صد ثانیه با کتاب.
در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویژگی‌های رهبر چنین بیان شده است: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد مقدم است. به علاوه این که استعداد و توانایی رهبری و کشورداری شرط ضروری سوم برای فقیه است. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب تطبیق ویژگی های روایی ولی فقیه با حضرت آیت الله العظمى خامنه ای از مجموعه ولایت فقیه. این کتاب بر اساس مبانی، پیشینه و ادله اثبات مباحث به هم پیوسته ولایت الهیه، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اقوال فقهای شیعه با تکیه بیشتر بر اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر تدوین گردیده. کتاب تطبیق ویژگی‌های روایی ولی فقیه با حضرت آیت الله العظمى خامنه ای نوشته محمود زارعی را از انتشارات شهید کاظمی بخواهید.
دوست داری
آب میوه های عالی
میگیری
آب میوه های عالی
میخوری
آب میوه های عالی
سالم خوشتم طبیعیست
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
تهران سال 1319
تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
گلنوردی های سلام از ساحت از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، خوشحالم با برنامه دیگر از مجموع برنامه گفتاورد خدمتگزار شما هستم. حجاب اسلامی یکی از احکام صریح دین مبین اسلام است و نفی آن نفی ضروری دین به شمار می آید. حضرت حق در آیاتی چون 30 و 31 سوره مبارکه نور و آیه 59 سوره مبارکه احزاب مسائل مربوط به پوشش زنان را تشریح می کند. اهمیت حجاب اسلامی تا اندازه ای است که یکی از نمادهای اسلامی و نقطه مقابل تمدن غربی توصیف می شود. موضوعی که امشب من پژمان کریمی با کارشناس محترم برنامه درباره اون صحبت خواهیم کرد، حجاب اسلامی و نسبت اون با تمدن غربی است. اما کارشناس محترم سرکار خانم اسلاملو مدیر مؤسسه خیبر، پژوهشگر و نویسنده هستند. خانم اسلام دوست، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه دارم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. ما وقتی میگیم حجاب اسلامی و تاکیدمون روی حجاب، آیا منظورمون در نظر گرفتن یک حدود جغرافیایی است و یا محدود به یک تفکر خاص و اون هم تفکر اسلامی است؟ آیا ما حجاب رو در سایر ادیان هم داریم، خاص ادیان ابراهیمی؟
ببینید، مسئله حجاب اگر با یک نگاه کلانتر بهش نگاه کنیم،
بله،
دقیقاً در ارتباط با نیاز فطری بشر و نیاز غریزی بشر هست. نیاز غریزی بشر برای ارتباط با جنس مخالف که سرمنشأ تشکیل خانواده، تربیت فرزندان هست، به شکلی باید در جامعه مدیریت بشه که کمترین آسیب رو داشته باشه.
بله.
این غریزه به دلیل قدرتی که داره خیلی وقتا در طول تاریخ مورد سوء استفاده افراد قرار گرفته، از جمله پادشاهان. اینکه زن رو وسیله بهره برداری و لذت خودشون قرار میدادن، همه سرمنشأ همین مسئله است. اینکه در طول تاریخ استفاده ابزاری از زن شده، بهش ظلم شده، از لحاظ فیزیکی به زن ظلم شده، دو تا علت داره. یکی اینکه زن قدرت جسمانی پایین و جذابیت ظاهری بیشتری داره. این جذابیت ظاهری بیشتر زن رو خداوند در خلقت زن قرار داده برای اینکه محبت و عشق در خانواده شکل بگیره.
بله.
خب تمام ادیان الهی به جهت اینکه خداوند عالم خودش خالق بشر هست و این نیاز رو خودش آفریده، جهت مدیریت این روابط برنامه‌هایی رو دارن. در ادیان مختلف، دین یهود، دین مسیح، کتاب‌های مختلفی تو کشور خودمون تألیف شده با تصاویر، با مستندات از کتب مقدس، تورات و انجیل، عهد عتیق و عهد جدید و حتی دین زرتشت.
بله.
دین زرتشت هم تأکیدات مفصلی به مسئله حجاب، در واقع مدیریت روابط زن و مرد داره.
بله. حجاب چون یک امر عقلانی است، به همین دلیل خیلی از ادیان و خیلی از مسلحان اجتماعی که لزوماً هم مسلمان نبودند، آمدن و روی حجاب تأکید و تصریح داشتند. افزوده‌ای دارین شما؟
دقیقا درست می‌فرمایید. نکته جالبی که ما تو پژوهش‌هامون به دست آوردیم اینه که این پوشیدگی زن و مرد و عفاف،
بله،
که در فرهنگ های مختلف وجود داشته، در ملت مشرق زمین بیشتر از مغرب زمین بود. یعنی شما کتابای تاریخی غرب رو که نگاه میکنین، خانما چند دامنه های بلند میپوشیدن، کلاه رو سرشون بوده، یه چیزایی رو سرشون بوده، اما این پوشش در مشرق زمین بیشتر بوده. مثلا شرقی ها از کیمونو استفاده میکردن، لباس های گشاد استفاده میکردن، و در بین مشرق زمین ایرانی ها انگار خیلی بیشتر از کشورهای دیگه این تجلی توشون،
بله،
بروز داشته. مثلا ویلدورانت میگه تجلیات پوشش در میان زنان ایرانی چنان چشمگیر است که برخی اندیشمندان و تمدن نگاران ایران را منشأ اصلی حجاب معرفی کردند. یا جوزف کونت گوبینو میگه حجابی که در ایران است بیش از آن که مستند به اسلام باشد، به ایران قبل از اسلام مستند است. در واقع ادیان تأیید و تأکیدی بودند بر همین نیاز درونی انسان‌ها که به طور تجربه دریافته بودند که اگر این روابط مدیریت نشه،
بله،
آسیب زیاد میشه، خصوصا برای خود خانم ها.
خب حالا از چه تاریخی به طور مشخص غرب به سمت حذف حجاب و نفی حجاب در واقع رفت؟
دو تا مرحله تاریخی، دو تا پیک تاریخی داره. یکی مسئله رنسانسه. از اونجایی که رنسانس یک تحول ضد دین و ضد اخلاق بوده،
بله،
ما شروع این مسئله رو از دوران رنسانس میبینیم. از قرن 15 نقاشان معروف مثل میکلانج، مثل رافائل، مثل لئوناردو، تصاویری که میکشن متفاوت میشه. مثلا تصاویر حضرت مریم قبل از رنسانس تصاویر پوشیده‌ای بوده، خب کسی حضرت مریم رو ندیده بوده،
بله،
اما تصاویری که از حضرت مریم قبل از رنسانس میکشن همه با پوشش‌های بلند و زیبا و کامل بوده. اما بعد از رنسانس که یک تحول ضد دین و ضد اخلاق بوده و بازگشت به قبل از مسیحیت، که خب اون علتش هم ظلمی بوده که به نام دین مسیحیت انجام می‌شده، اون رفتار ضد علمی که کشیشان داشتن به نام دین، دانشمندسوزی هایی که انجام میدادن، تفکرات غیر عقلانی که به نام مسیحیت تو جامعه اروپا رواج پیدا میکنه، منجر به این میشه که اصلا اینا میگن ما دین رو نخواستیم، برمیگردیم به قبل از ادیان، قبل از مسیحیت. این تحول ضد دین و ضد اخلاق شروع میشه، یک پیک اولش در نقاشی ها و مجسمه ها، برهنگی از پیامبران شروع میشه، مجسمه حضرت داوود، حضرت عیسی، حضرت آدم و حوا، حضرت یحیی، حضرت مریم تصاویر بسیار زشت و برهنه از اینها به شکل حتی مجسمه در کلیساهاشون دیده میشه. ولی خب این فقط تا قرن 18 فقط توی هنر بوده، توی رفتار اجتماعی افراد پوشش های عفیفانه بوده. انقلاب صنعتی دومین تحولیه که رخ میده که استفاده میکنن از زنان در کارخونه ها به دلیل اینکه زنان کارگران ارزان تری بودن و کارخونه دارا احساس کردن که با اینو راحت تر میتونن کار کنن نسبت به مردایی که سرکش هستن، اینو بهترن. و یه چیز دیگه هم سرمایه دارا متوجه شدن و اون اینکه زنها وسیله خوبی واسه پول درآوردن هستن، یعنی بدن زن وسیله هستش که خیلی میشه خوب باهاش پول درآورد. جذابیت های ظاهری زن منشأ درآمد اینها میشه.
بله.
در واقع سلطه و ثروت در گروه حاکمیت شهوت بود. ولی باز هم ما تا قرن 20 پوشش هایی که تو جامعه اروپا، حتی جامعه اروپا که شروع برهنگی از اونجاست، میبینیم بین انسان ها، بین خانم ها پوشش های عفیفانه و بلنده. و ما دیگه از اوایل قرن 20 که حالا این باز برمیگرده به پروتکل های دانشوران صهیون که اگر خواستیم تو مرحله بعدی باز براتون توضیح میدم.
بله.
شروع میشه و تاریخ برهنگی عمرش بیشتر از 100 سال نیست.
خدمتتون عرض کنم پروتکل هایی که هدف اشاره قرار دادید، پروتکل های علمای صهیون در ابواب مختلف دستورالعمل هایی داره. مثلا در باب رسانه تاکیداتی داره که ما چگونه ملت هایی رو که غیر یهود هستن، ما اینا رو میخوایم تحت سیطره خودمون در بیاریم، چه باید بکنیم. حالا در باب خود حجاب هم به طور مشخص چه تصریحاتی دارن؟
بله، من چند تاشو براتون بخونم.
ممنون میشم.
یهود صهیونیست به غیر یهودی ها میگه گوییم.
بله.
گوییم به زبان عبری به معنی حیوان چهار پاست. همه غیر یهودی ها از نگاه صهیونیست گوییم هستن.
بله.
در پروتکل ها تو اساسنامه ها که مراجعه کنیم چند جاش مشخصا در مورد برهنگی و ترویج فرهنگ بی حیایی صحبت کرده. مثلا این که میگه برای نابود کردن گوییم عشق به عیاشی و تجمل پرستی رو در بین آنها رواج میدهیم، زیرا سیری ناپذیری این گرایش به هیچ چیز رحم نمی کند و همه را میبلعد. یا تو قسمت دیگه میگه ما نسل جوان گوییم را فریفته و گیج کردیم و با تربیت آنها بر اساس اصول و نظریاتی که میدانیم غلط و دروغ است به فساد نشاندیم. یعنی اینها متوجه شدن که برای ضعیف کردن انسانها که بتونن به شکل حیوان چهارپا بهشون مسلط بشن، اینه که انسان رو در حد شهوات نازلش کنن، یعنی دنیای انسانها رو بکنن شهوت. شما میبینید تو کشور خودمون کسانی که دارن با حجاب مبارزه میکنن تمام شعارشون چیه؟ شما ببینید تو کشور ما، کشوری که الان زنها تعداد دانشجوهای خانم بیشتر از آقایون هست.
بله.
زنان تحصیل کرده، زنان نویسنده، تو سطوح مختلف زنان پیشتاز هستن و روز به روز این رشد داره دیده میشه.
سازمانهای مردم نهادی که اتفاقا خانم ها متولی اون هستن خیلی زیاد شده. بدنه احزاب خانم‌ها جایگاه خیلی رفیع رو به خودشون اختصاص دادن. در سایه رسانه شاهد هستیم که بسیاری از خانم‌ها ورود کردن. بله بفرمایید.
بله، تو همین کشور که عرصه علم و فرهنگ و ورزش و حضور
بله.
اجتماعی و کرامت زن مادران شاهد و همسران شاهد داره اینقدر زیبا خودشون نشون میده، یه پرچم برداشته میشه بر ضد حجاب و تمام شعار اون خانم که یک خانم شکست خورده فراری هست چیه؟ که پرچم دفاع از زنان و حقوق زنان که تو شبکه‌های برون مرزی برای ما بلند کردن، تمام شعارشون اینه که چرا زنها نمیتونن برن مثلا تو خیابون برقصن، چرا نمیتونن موهاشون و افشون و پریشون کنن.
بله.
چرا نمیتونن تو استادیوم برن بوق بزنن. خب اصلا استادیوم رفتن چیز مهمی نیست، ما هیچ مخالفتی اسلام با این قضیه نداره، فقط شرایط و تسهیلات حضور بانوان باید فراهم بشه. میخوام اینو بهتون بگم، دشمن دقیقاً دشمن فرهنگ حیا چیزی برای ارائه نداره جز نازل کردن اندیشه و سطح فکر انسان ها که این
بله.
توی پروتکل های دانشوران صهیون هم خیلی واضح داره گفته میشه.
اتفاقا اون دستورالعمل هایی که حالا من مثال زدم در راستای رسانه ارائه شده ناظر بر همین ترویج بی‌اخلاقی است که همونطور که شما هم به درستی اشاره فرمودی و مستند هم اشاره فرمودین، بر آن هستن که رسانه ها به منظور تسخیر از خانم عمومی به روش های پست و دونی روی بیارن که در واقع انطباق داره با نفسانیت آدم ها. و اشاره هم داشتیم به قضیه حالا ستیز برخی از گروه ها با حجاب اسلامی. من فکر میکنم مخاطبان این افراد یا اون فردی که شما هدف اشاره قرار دادید که الان هم در یکی از کشورهاست، پناهنده است و با حجاب به عنوان پرچمدار مبارزه با حجاب داره مبارزه میکنه، این فرد و امثال او خب همونطور که اشاره کردین از حجاب به عنوان حجاب اجباری راحت میکنن در کشور ما و مخاطبانشون. من فکر میکنم اگر ظریف فکر کنن که چرا اینقدر اینها تاکید رو قضیه بیهجابی دارن، من فکر کنم دست این آدم ها خیلی راحت خالی بشه و فلسفه و منطق برخورد اونها با حجاب کاملا برای مخاطبانشون رو بشه و مشخص بشه که چه نقشه ای رو چه هدفی رو در واقع تعقیب میکنن. خدمتتون عرض کنم که ما وقتی میبینیم که بعد از حالا دوران رنسانس و خدمتتون عرض کنم هرچی نزدیکتر به قرن معاصر میشیم، میبینیم جریان فمینیسم خیلی قوت میگیره. این جریان چه نوع مبارزه ای و چه منطقی برای مبارزش علیه حجاب در پیش گرفت؟ آیا اون رو هم میتونیم ما بگیم که در راستای عصر روشنگری و در واقع رنسانس بود؟ آیا صرفاً انگیزشون یک انگیزه اجتماعی است؟ آیا صرفاً دین ستیزی رو اگر مبنا قرار دادن ماهیت سیاسی نداره و فقط از این رو به دین ستیزی پرداختن که آزادی اجتماعی زنان تامین بشه؟
ببینید، در مورد فمینیسم اولا من این نکته رو بهتون بگم، همونطور که میدونید اصلا نمیگن فمینیسم، میگن فمینیسمز، یعنی فمینیست ها، فمینیسم ها، به جهت این که شما نمیتونی بگی که هم این جریان، این تفکر، این ایدئولوژی حرف واحدی رو میزنه، انقدر که تکثر توی این وجود داره. حالا علت این تکثر چیه؟ ببینید، زن به دلیل همون قدرت جسمانی پایین و جذابیت ظاهری بالا ابزار سوء استفاده جامعه بدون اخلاق بوده همیشه. در دوران باستان یک جور، در دوران رنسانس زن در واقع متوجه شد که تمام این سالها وسیله سوء استفاده بوده. جریان فمینیسم موقعی شکل میگیره
بله
که میخواد برای این حقوق از دست رفتش کاری بکنه. خب به نظر من، اعتقادی که من دارم، در بین صحبت‌های مقام معظم رهبری هم هست که جریان فمینیسم یک جریان کاملا طبیعی بوده، یعنی طبیعتاً فمینیسم باید شکل میگرفته، به جهت اینکه توی جامعه غرب، توی شرایط جامعه غرب، این ظلمی که داشته به زن میشده، زنها باید مبارزه خودشون رو شروع میکردن.
بله.
اما اونجایی که میان مبارزه کنن، اونجایی که میان شروع به حرکت کنن، به جای اینکه خودشون رو نجات بدن از شرایط به وجود اومده، شرایط بدتری رو به وجود میارن. یک کتابی هست تحت عنوان زن، ستم تاریخی، ستم برابری.
تألیف چه کسی؟
این مجموعه پژوهشی توسط جمعی از نویسندگان انتشارات تلاوت آرامش.
بله.
توی این کتاب میگه که ستم جدیدی که در حق زنها انجام شد، ستم برابری بود. یعنی تحت شعار برابری اومدن به زنها ظلم جدید رو
بله.
داشتن. و یکی از انگیزه های اصلی شکل‌گیری این ستم برابری، مبارزه با این که اجازه ندن سوء استفاده جنسی از زنها بشه. در واقع جنبش فمینیست یک جنبش طبیعی بود که باید در جامعه غرب شکل میگرفت، اما اشکالش این بود که نسخه غلط‌تر بود. نسخه بود که به نام آزادی این بار، به نام برابری این بار، ظلم های جدید رو در حق زنها
بله.
روا داشتن که اتفاق جدیدی براشون نیفتاد. الان شما میبینید فمینیسم جدید و فمینیست های جدید به همه آموزه های قبلیشون نقد وارد میکنن. و نکته خنده‌دار اینه که فمینیست های فراری کشور ما تو شبکه های برون‌مرزی دارن شعارهایی رو تکرار میکنن که مال قرن 17 این جنبش بوده و خودشون دیگه برگشتن. موج چهارم فمینیست بازگشت به خانواده است، فرزند آوری، پذیرش جایگاه پدری، تمام چیزهایی که جنبش فمینیست تو موج اول و دوم و حتی سوم باهاش مبارزه میکرد، الان براشون تبدیل به ارزش شده. و اتفاقا تو کشورهایی که از لحاظ فرهنگ خودشون پیشرفته تر هستن
بله.
مثل هلند، مثل سوئد، این موج چهارم شکل بهتری رو به خودش گرفت.
بله، سپاسگزارم. شما اشاره فرمودید به بیانات رهبر معظم انقلاب، جا داره که با هم بشنویم بخشی از سخنان ایشون رو درباره حجاب اسلامی.
حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب این هاست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزو نعمتهای الهی است.
خب عزیزان شنونده، من همچنان گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه، سکا خانم اسلامدو، نویسنده و پژوهشگر و مدیر مؤسسه خیبر، که به طور مشخص در باب انتشار فرهنگ حجاب اسلامی فعالیت میکنند. خب خانم اسلامرو، اشاره شد به اساساً جایگاه حجاب اسلامی در میان ادیان ابراهیمی، چرایی تقابل غرب با حجاب اسلامی. من اگر اجازه بدین در این بخش دوم گفتگومون به برخی از شبهاتی که غربی ها در باب حجاب اسلامی مطرح میکنن بپردازیم. غربی ها و دنبال روهای اونها در داخل میگوین که حجاب اسلامی باعث میشه که زنان از عرصه اجتماعی و اجتماعیات به دور بیفتند و این در حالیه که زن حق داره در عرصه های مختلف حضور پیدا کنه، استعداد خودش رو شکوفا کنه، باربر کنه و عرضه کنه. تا چه اندازه این توجیه درسته و در برابر این ابهام آفرینی، این شبهه، شما چه پاسخی دارید؟
بهترین چیز برای اثبات درستی یک مسئله، یک گزاره، تحقق و وقوع آن در خارج است.
بله.
یعنی شما وقتی مقایسه میکنید وضعیت زنان، جایگاه زنان رو تو کشور خودمون،
بله،
قبل و بعد از انقلاب. در قبل از انقلاب وقتی که اون شاه ایران معتقد بود که زن باید فریبا باشد، یعنی تو اون مصاحبه های معروفش با اوریانا فالاچی و دیگر گزارشگران خانوم که می اومدن سوال در مورد جایگاه زن میکنن، خیلی واضح این مسائل رو میگفت که شما زنان شیطان صفت هستین، زنان، یعنی فیلماش هست، این چیزی نیست که من بخوام ادعا کنم،
بله،
متنش،
بله،
هست، شما زنان شیطان صفت هستین، زن جذابیت ظاهریش مهمه، شما تا به حال هیچ چیز بزرگ نیافریده. توی اون اندیشه نتیجه تفکری که زن رو تو جذابیت‌های ظاهریش میدید و دختر شایسته دختری بود که ظاهر و اندام و چهره زیباتری داشته باشه، دستاورد اون تفکر چی بود؟ دستاورد اون تفکر این بود که شما وقتی میزنید زنان پهلوی، همسر شاه، مادر شاه و خواهر شاه میاد که اینا خودشون جزء فاسدترین، خصوصا اشرف پهلوی، لبی که،
بله،
دیگه بر کسی پوشیده نیست، اینا میان و یک سری زنان خواننده بدکاره معروف به بدکارگی به عنوان زنان برتر دوران پهلوی مطرح میشن. اما شما ببینید بعد از انقلاب وقتی میگین زنان انقلاب اسلامی چی تو ذهنتون میاد؟ پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته. یه کتاب جواهرانه که یکی از کتاب‌های انتشارات خودمون هست، مؤسسه خیبر، توی اون یه پژوهش 7-8 ماه توسط یک تیمی انجام دادیم که تعداد زنان نویسنده، زنان فیلمساز، زنان باسواد، زنان پزشک، زنان ورزشکار در تمام عرصه‌ها درصد و سهم زنان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چی بوده؟ امروز به قدری زنان ما تو عرصه‌های فرهنگی، تو عرصه نویسندگی، تو عرصه ورزشی میدرخشن که شما وقتی میگین زنان انقلاب اسلامی نمیدونی کدومش رو بگی. پس اگر حجاب مانع پیشرفت زن بود، اگر حجاب مانع بروز استعدادهای زن بود، ما باید بعد از انقلاب که قانون حجاب رو داریم،
بله،
شاهد این میبودیم که اتفاقا زنها پیشرفتشون متوقف بشه. تعریفی که از پیشرفت تو فرهنگ عفاف و حجاب وجود داره با تعریفی که از پیشرفت تو فرهنگ برهنگی وجود داره کاملا متفاوته. این از کشور خودمون و ارجاعاتی که تو کشور خودشون هست، تو کشور اروپایی بعد از انقلاب صنعتی و از اوایل قرن 20 که فرهنگ برهنگی تبدیل به ارزش میشه توی این جوامع، شما کاملا مشاهده میکنید که تو همون جامعه که تلاش میکنن قوانین میذارن حمایت کنن از زنان، خود زنان ابراز میکنن که ما امروز قربانی هستیم. حالا جملات مختلفش هست، اگر فرصت بشه براتون میخونم.
بله.
دقیقاً چیزی که از دست میره، چیزی که قربانی میشه تو فرهنگ برهنگی، اول از همه خود خانم ها هستن. افزایش طلاق، کاهش ازدواج، بنیان خانواده شکل نمیگیره. چرا باید توی انگلستان وزارت تنهایی راه اندازی بشه؟ چرا باید نهادها و انجیوها تو کشورهای اروپایی و آمریکایی دنبال این باشن که فرزندان بی سرپرست رو چیکارشون کنن؟ به جهت اینکه اتفاقا فرهنگ برهنگی و فرهنگ بی بندوباری زن، خانواده و کودکان رو بیشتر از همه قربانی میکنه. البته مردان این جامعه هم یک سری مردان سرخوردهی هستن که به دنبال فرهنگ لذت طلبی و شهوت پرستی،
بله،
که تفکر حاکم میخواد القا کنه ارزش میرن، ولی با اون چیزی که میخوان در نهایت نمیرسن، چون غریزه ارضا شدنی نیست. یعنی نه که ارضا شدن، یعنی سیر نمیشه. شما نمیتونی بگی من الان انقدر غذا میخورم که دیگه نیاز به غذا خوردن نداشته باشم. شهوت همینه. شما نمیتونی بگی من الان انقدر میخوابم که نیازی به خواب نداشته باشم. غریزه جنسی اینطوریه، سیر که نمیشه، فقط وحشی میشه. اتفاقی که تو غرب افتاده چیه؟ ازدواج با حیوانات، روابط به شکل دست جمعی، به شکل مثلثی، به شکل ضبدری، خودآزاری، دیگرآزاری، کودک آزاری، ارتباط با حیوان، اینا همه نشانگر اینه که وقتی میخوان غریزه رو ازش بیشترین لذت رو به شکل مادی و شهوانی ببرن، بیشتر انسان خودش قربانی میشه.
من یک مثالی بزنم، مثال سینمایی میزنم، به خاطر اینکه خب بسیاری از مردم نه در کشور ما، در سایر نقاط جهان، اساساً بازیگران رو نمونه ای از افراد موفق در جهان میپندارن. من یادم هست 5-6 سال پیش چند ده بازیگر غربی از جمله بازیگرهای آمریکایی یک نامی رو نگاشتم و در اون نسبت به پایمال شدن حقوق زنان در عرصه هنر و خاصه در عرصه سینما اعتراض کرد. تعدادی از این زنان که زنان هالیوودی بودن عنوان کردن که ما 30 سال که از سنمون بگذره دیگه منزوی میشیم و ما رو به کار نمیگیرن. من یادمه یکی از بازیگران سرشناس و یکی از خوانندگان سرشناس آمریکایی که اتفاقا عضو فرقه کابالا هم هست، خودش به نوعی صهیونیست محسوب میشه، انقدر دیگه عرصه رو بر خودش تنگ دید، انقدر دیگه در معرض هجمه ها و سوء استفاده ها قرار گرفته بود که 2 سال پیش بود، شاید هم کمتر، آمد در یک مراسم رسمی که ازش داشت تقدیر میشد و شکوه کرد از اینکه از بد و نوجوانی تا به امروز هدف سوء استفاده قرار گرفته و تاکید میکنه که در هالیوود یک زن حق انتخاب نداره، بلکه همواره انتخاب میشه. عرض کردم من این مثال رو آوردم که بگم اون کسانی که ستارگان سینما که افراد موفقی خوانده میشن چگونه هدف تعرض قرار گرفتن، هدف پایمالی حقوقشون قرار گرفتن و چگونه اعتراض میکنن و در واقع سراب غرب رو برای زنان خودشون با سخنان خودشون، با زندگی خودشون، نوع زندگی خودشون تصویر میکنن. خانم اسلام رو دیگه شبهه‌ای که مطرح میشه در باب حجاب این هستش که با حجاب اسلامی است که زن به عنوان ابزار مطرح میشه و اگر نگاه ابزار انگارانه به زن نداشته باشیم ضرورتی برای حجاب میتونیم قائل نباشیم. پاسختون چیه؟
من نمیفهمم مبنای این حرف چیه.
بله.
وقتی که ببینید ما بخوایم یا نخوایم جذابیت ظاهری که توی خانم‌ها هست بیشتر از باقی، مثلا این حکمت خداست، خلقت خداست، با هر برای هدف ارزشمندی که تشکیل خانواده است، وجود محبت و عشق در خانواده است، وجود عشق و محبت بین فرزندانه. مبنای این حرفو من هیچ وقت متوجه نشدم که چطور میتونه.
میگن چون زن و مرد مساوی هستن. وقتی که مساوی هستن ما دیگه نگاه ابزار انگارانه نداریم، زمینی که برای آزادی هم احترام قائلیم، ولی وقتی که ما اینها رو مساوی ندونیم، زن رو یک موجود حقیری بپنداریم و صرفا اون رو تکساحتی بپنداریم، یعنی در باب مسائل جنسی و شهوانی معناش کنیم، اینجاست که برای ما مسئله حجاب شکل میگیره. اما اگر این نگاه نداشته باشیم نه، زن میتونه بدون حجاب،
یعنی اینا در واقع میخوان یک واقعیت،
یعنی مسلمانان دچار عارضه جنسیتی هستن، ذهن بیماری دارن که حجاب رو تجویز میکنن. اما اگر این ذهنیت بیمار رو شما نداشته باشید میتونید برای حجاب جایگاهی قائل نباشید.
اولا حجاب نسخه خداست، نه حرف مسلمان‌ها.
بله.
که خدا خالق بشر هست. دوم اینکه اگر اینا در واقع دارن تفاوت بین زن و مرد رو انکار میکنن.
بله.
اما به موقعش از خودشون دارن استفاده میکنن. سوال من اینه که چرا از زنان برای تبلیغات استفاده میکنن؟ چرا درآمدهای زیادی رو توسط پورنوگرافی و سکس دارن به دست میارن از طریق زنان؟
بله.
چرا یکی از سه قاچاق مهم دنیا قاچاق زنانه؟ در واقع ظاهرا دارن انکار میکنن که زنان با مردان تو مسائل جنسی و ظاهری متفاوتی وجود نداره، اما خودشون بیشترین بهره رو از این تفاوت دارن میبرن و در واقع حجاب یعنی پنهان کردن جذابیت های ظاهری زن برای اینکه اتفاقا با مردا برابر بشه.
بله.
شما وقتی یک زن و یک مرد رو در کنار هم قرار میدی تو رسانه، توی فیلم، توی سینما، تو هر عرصه‌ای، غالبا تفکر غرب میاد جذابیت ظاهری زن و مبنای درآمدزایی خودش قرار میده. اینا خودشون هم اقرار کردن چیزی نیست که بشه پنهان کرد که از این قضیه دارن بیشترین بهره ها رو میبرن. اما حجاب میاد زن رو مساوی مرد میکنه. چرا؟ چون جذابیت های ظاهری زن رو از بین میبره تا با مرد مساوی بشه. حجاب یعنی به من به عنوان یک انسان نگاه کنید، نه به عنوان یک جنس زن، و تفاوتی بین جنس زن و جنس مرد وجود نداره در جایگاه انسانی خودشون. دقیقاً آیه 59 سوره احزاب بعد از اینکه بحث جلباب رو مطرح میکنه که به پیامبر توصیه میکنه به همسرانت و زنان مؤمن بگو جلابی بشون رو بپوشن، این آخر آیه عبارت زیبایی داره که فلسفه حجاب تو همین آیه است به نظر بنده. میگه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. میگه این حجاب بله. به خاطر اینه که شناخته بشن و مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. مگه بدون حجاب ما شناخته نمیشیم؟ ما خانم ها یعنی مگه بدون حجاب شناخته نمیشیم؟ منظور این آیه چیه؟ منظور این آیه اینه که به انسانیت شناخته بشن، نه به جنسیت. فلا یؤذین و مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اگر زن و مرد هیچ تفاوتی بینشون وجود نداره، چرا آزار، چرا تعرض، چرا مزاحمت برای خانم هاست؟ در واقع اون مال شرایطیه که زن و مرد تفاوت ظاهری نداشته باشن. حجاب با پنهان کردن، مدیریت کردن جاذبه های زن، چون قرار نیست جاذبه های زن همه جا پنهان بشه، با مدیریت کردن جاذبه های ظاهری زن در جامعه دنبال این هدف هست که جایگاه انسانی زن و مرد تو جامعه بروز و ظهور پیدا کنه.